بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 189، مورخ 2/12/90.
نه، اولا در بحث اعاده بر اسم هم بحث کردیم. آیا اعاده بر اسم یعنی چه؟ معناش چیه؟ مقدمات چنین، همه اونا رو بحث کردیم در جای خودش. نه، اعانه بر اسم معنا نداره. است اعانه بر اسم، او داره از آزادی خودش استفاده میکنه، عملی انجام میده. خب، قطع صلات این آقا، انقطاع صلات، بازه قطع صلات نسبت به او بسیار خوب داره کاری انجام میده، عمل او سبب میشود که نوا نماز قطع بشه. خب بشه، بازه تعاون بر اسم، اعانه بر اسم هم اونجا بحث کردیم اول کلام. چی میگه عقل؟ بفرمایید دلیل عقلی چی؟
خب
نه، ابدا بحث استهزا نیست. من گفتم الله اکبر، یادم آمده میخواستم برم برای خانه نان بخرم، نخریدم، نیم ساعت دیگه میتونم نماز بخونم. ای چه استهزایی پیش میاد؟ نماز قطع میکنم، میرم نان برای خونه تهیه میکنم، دوباره میام نماز میخونم. نه، به چه دلیل استهزا؟ آخه استهزا بودنم به چه دلیل؟ تنها دلیل اونه که دیروز آقا اشاره کردن، آقا ما از اینجا داریم میشنمیم، ولا تبطلوا اعمالکم، ببینید زیل آیه بحثاشو ببینید. لذا اگر آقای خویی فقیه مثل آقای خویی و بعضی دیگه میفرماین ما دلیلی بر حرمت قطع الصلات نداریم، اگه باشه اجماعه. الان اشاره میکنیم سید صاحب عروه در اونجا در بحث صلات تصریح میکنن، فرمان هیچ عیبی نداره، طرف اجازه داده، گفته بیا نماز بخون، بعدا به ذهنش میاد از اجازهش برگرده به نحوی، میگه آقا برگشتم، باشه موجب قطع صلات این بشه. ممکنه ثقیل باشه به ذهن، آقا این ثقیل اون چه ما پیش داوری های قبلی بوده است، این نمیشود، یک نداره بالاخره، ولی ما هستیم و دلیل باید برهان اقامه کنیم برای این که نمیشود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه سوم در این که بعد از شروع حج جایز نیست بازل از بزلش رجوع کند، وجهیست که به عنوان احتمال مرحوم آی حکیم در مستمسک کتاب الحج صفحه 143 ذکر کرده است. توضیح این وجه این است که قبلا اشاره کردیم سید صاحب عروه فرموده است و فی جواز رجوع بعد الاحرام وجهان، در اینکه آیا بعد از احرام جایز رجوع کنه یا نه، دو احتمال است، توقف کرده است. مرحومای حکیم طی یک توضیحی میخوان چنین بفرماین که مرحوم ناینی در باب صلات فتواش این است کسی که اذن داد دیگری در خانش نماز بخواند و او شروع کرد، جایز نیست از اذنش برگرده. ها کذا باب حج. ولی مرحوم سید صاحب عروه در کتاب الصلات فرموده برگشت اذن جایز است. وسط نماز آقا بگه برگشتم، نماز تو ادامه نده، نمازشم باطل میشه، منقطع میشه خود به خود. مرحوم آقای حکیم سوال میکنه که چرا سید صاحب عروه در باب صلات فرموده رجوع از اذن جایز است، اما در باب حج بدلی توقف کرده است، نتونست فتوا به جواز بده؟ چه نکته ایست؟ چه فرقی است؟ ایشون میفرماید ظاهراً فرق به خاطر این دلیل است، یک قاعده ای داریم که این قاعده در باب حج که انه میگه رجوع جایز نیست ولی در باب صلات جاری نیست، و اون قاعده این است که المغرور یرجع الى من غر، این قاعده غرور اقتضا می کند که بگوییم در باب حج رجوع جایز نیست ولی در باب صلات این قاعده جاری نیست. این خلاصه یک کلام مرحوم آقای حکیم. دقت کنید، عرض میکنیم که اینجا خلط عجیبی بین استدلال بر حکم وضعی و استدلال بر حکم تکلیفی شده است. ما قبلا هم اشاره کرده ایم یه حکم دومی در باب حج داریم که همین امروز وارد بررسیش میشیم. اگر آقای بازل رجوع کرد از بزلش در باب حج، یه سری مخارج است، نفقه برگشت است، آیا نفقه برگشت رو بازل بعد از رجوعش از بازل ضامن است یا ضامن نیست؟ در مبحث زمان ممکنه به قاعده غرور تمسک کنیم که حالا بررسیش خواهد آمد، اما این که در جواز یا عدم جواز رجوع بازل از اذن و بذل خودش به قاعده غرور تمسک کنیم اصلا معنا نداره، زیرا قاعده غرور مفادش این است که هر کسی کلاه سر دیگری گذاشت موجب خسارت به غیر شد، باید برای خسارت به غار مراجعه کنه. خب مفادش اینه، اگه بازل کلاهی سر مبذول گذاشته، مبذول در این کلاه گذاری باید به اون مراجعه کنه. اما چگونه قاعده غرور دلالت کند که بازل جایز نیست برگردد از بذل خودش و چگونه این قاعده سبب شده باشد سید صاحب عروه اینجا توقف کرده باش؟ لذا این وجه برای عدم جواز رجوع که تمسک به قاعده غرور است به نظر ما جایگاهی نخواهد داشت.
چون
لازمه برای که به غرور برسه جواز رجوعه، پس بعد
دست
بگیر رو
جواز
رجوع
هم جایز نیست. یعنی از حکم بعدی رو به تدبیر درجه نشکل داره.
چطور از حکم؟ از زمان.
خب از زمان چون به اینجا میزید غرور میرسه پس این مقدمش هم جایز نیست.
اول کلامه مگر از اون بر گفته شده است که از حکم تکلیفی ممکنه حکم وضعی استفاده کنیم، اما یه تلازمی باشه هر جای حکم وضعی باشه لا محاله حکم تکلیفی هم خواهد بود. این اول کلام هم. حالا میگه توقف بالاخره ایشون توقف کرده نتونسته فتوا بده جایز است یا جایز نیست، مثلا بالاخره این اگه دلالت کنه فی بعض الموارد زمان هست چطور دلالت میکنه بر حرمت برای که جایز نیست برگرده؟ نه نه اینجوری نیستش، خیلی از جا حکم تکلیفی نیست حکم وضعی است، حکم وضعی است حکم تکلیفی نیست. اکل در مجاعه طرف مال غیر است، جای دیگه حکم تکلیفی داره حرام است تصرف کنی، اما قحطی میگن حکم تکلیفی نیست برو مال غیر رو بردار تصرف کن، اما زمان هست. زمان هست دقت کن، زمان هست اما حرمت نیست. شما از زمان میخواد حرمت رو نتیجه بگیرید، عدم جواز رجوع رو نتیجه بگیرید. نخه جایی داریم زمان هست حکم تکلیفی نیست، ما اینجور بگیم حتما از این قاعده ما حکم تکلیفی نتیجه بگیریم این قابل اثبات نخواهد. البته قاعده غرور رو در بحث زمان الان بررسی میکنیم، اونجا جمله در برخی موارد ممکنه جایگاه داشته باشه، ولی اینجا ما بگیم مرحوم سید داره که جایز نیست رجوع مثلا نظرش به قاعده اقدام به قاعده عرض کنم غرور بوده، نه این خیلی قابل اثبات نیست. نه ببینید وجهان معمولا گفته میشود آنجا که توقف است، قولان وقتی گفته میشه بعدش ترجیح هست. معمولا وقتی میگن قولان اقواهم الاول اظهرهم الثانی چنین، وقتی وجهان میگن معناش اینه که دوتا احتمال من نتونستم ترجیح بدم احد الاحتمال این رو، میشه توقف در حقیقت. وجه چهارم در عدم جواز رجوع قاعده اقدام است. گفته شده است که بازل با رضایت خودش اقدام کرده است بر تحمل نفقه حج مبذول الله اذا بدع بالحج. به عبارت اخرى با عرض الحج بازل داره بر این معنا اقدام میکند تو حج آغاز کن منم نفقه رو میدم. قاعده اقدام اقتضا کند که با شروع اون فرد حج رو دیگه بازل حق رجوع نداره چون خودش اقدام بر این معنا کرده است. این وجه مثبت مدعا نیست زیرا فرض این است که بازل اقدام بر عرض الحج کرده است در پوشش دو تا طریق شرعی، یا اباحه زاد و راحله است به مبذول الله، یا اقدام در پوشش هبه است و هر دوی این دو طریق شرعی مجوز برگشت دارند. چه باحه چه هبه مشروط شرعا قابل برگشت است. پس اقدام در پوشش دو طریق است که هر دو طریق جواز رجوع داره، لذا اقدام دیگه دلیل نمیشه که بگوییم بازل حق رجوع بعد از اعمال حج نخواهد داشت.
چی جبران میشه؟ مثلا الان اقدام مشکلش اینه که این فرد اقدامی کرده به ضرر دیگری، حالا که اقدام کرده نمیتونه رجوع کنه، فقط یه طرف این بقیه نداره، این اقدام کرده جبران میکنه.
همینه، یعنی در جای خودش. حالا یه وقتی هم در کتاب الاجاره ما اشاره کرده ایم که نهایت ما یجیعو به قاعده اقدامونم با بعضی از توجیهات زمانه، یعنی تدارک هست. بالاخره میگن آقا طرف اقدام کرده، حالا میاد در بحث زمانم بررسی میکنیم، مثل طلب میمونه، مثل امر میمونه. خب اونجاها میگیم فوقش اینه که زمان هست دیگه، چیزی بالاتر از زمان اثبات نمیشه. اذن به شیء هم اذن به لوازم در باب زمان اشاره میکنیم، نظریه مرحوم آقای قویس آغازیان رد میکنه، اونم در باب زمان هست، الا باز در حکم تکلیفی. ولو یه حرف هم گفته شده، شاید هفتش وجه اینجا برای عدم جواز رجوع گفتن، یکی همینه اذن به شیء اذن به لوازم هست، میشه تقریبا دلیل اول که ردن شدش. اذن به شیء اذن به لوازم هست، بسیار خوب، اجازه داده گفته به حج برو، اما اذن به لوازم است تا وقتی اون شی باشه، تا وقتی باشه اذن به لوازم است، اما وقتی رجوع کرد دیگه وقتی اصلش نبود اذن به لوازمیم نخواهد بود. دقت کنید تا اینجا این وجوه اربعه که اقامه شده بود بر این که بازل بعد از شروع مبذول الحج رو حق رجوع نداره. این ادله اربعه وافی به مقصود نیست، لذا حق با حضرت امام است در تحریر که فرمودن یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وكذا بعده على الاقضاء. یعنی ما دلیلی نداریم که دلیل دالی نداریم که بعد از این که مبذول الله حج شروع کرد بازل دیگه حق رجوع نداره، نه حقش ثابت است و میتونه برگرده. این حکم اول در این صورت. حکم دوم این است که اگر بازل جواز رجوع داشت و برگشت، آیا پس از برگشت بازل از بذل خودش آیا بازل ضامن است یا ضامن نیست؟ زمان در دو مورد فرض می شود و باید از هر کدام بحث کرد. مورد اول نفقه عود و بازگشت است. دقت کنید، بحث را هم عام مطرح میکنیم. چه قبل از شروع در حج بازل برگشته است، چه بعد از شروع بازل برگشته است از بذلش. مدینه بوده، اعمال حج شروع نشده، گفته من بر میگردم از بذل خودم. حالا این آقا بالاخره یا حج باید بره یا نباید بره، اونم بعد بررسی میشه. بالاخره باید برگرده از اونجا به محل خودش. این نفقه برگشت و بازل ضامنه یا نه؟ یا نه وسط اعمال حج با من برگشتم دیگه پول ندارم به بذل کنم یا بذل نمی کنم، خود نفقه عوده ای باید برگرده بالاخره به وطن خودش. آیا بازل نفقه عود رو بعد از برگشت ضامنه یا ضامن نیست؟ اینجا هم مثل حکم تکلیفی سه قول وجود داره. قول اول توقف است که باز مرحوم سید صاحب عربه می فرماین و فی زمان نفقت العود وجهان. باز نتونستن مبنا انتخاب کنن، دو وجه هست، آیا ضامنه یا نه. قول دوم این است که بازل نفقه عود رو ضامن است و باید به مبذول الله پرداخت کنه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم منائمی، حضرت امام، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی قدس الله ارواحهم الزکیه قائلن که پس از رجوع بازل ضامن است نفقه عود رو و باید نفقه عود رو به مبذول الله پرداخت کنه. قول سوم عدم وجوب نفقه عود است بر بازل. مرحوم آوازیا عراقی قائل به این قول است، از بعض برگشت دیگه نفقه عود لازم نیست پرداخت کن. دقت کنید دلیل مرحوم آوازیا تقریبا روشن است. ایشون می‌فرمایند ادلهی که از سوی آقایان بر زمان اقامه شده است قاصر است. از جمله یک دلیل رو اشاره می کنن، اذن به شیء اذن به لوازم است. می فرمان این ادله قاصر است. وقتی ادله زمان قاصر بود شک داریم آیا بازل ضامن است یا ضامن نیست. اصالت البراءه از زمان جاری است، بازل ضامن نیست. این کلام مرحوم آوازیا است. مهم این است که ادله زمان بررسی بشه ببینیم آیا این ادله وافی به مقصود است یا وافی به مقصود نیست. وجه اول برای زمان تمسک به قاعده غرور است. المغرور یرجع الی من غر. مفاد قاعده این است که شخصی که فریب خورده است و مشکلی برای او پیش آمده است باید مراجعه کند به شخصی که او را فریب داده است. در ما نحن فیه بازل با بذل حج و ثم رجوع در اواسط عمل غار است. مبذول له مغرور است. چرا باید نفقه عود از جیبش بده؟ باید برگرده به اون کسی که او رو فریب داده است و نفقه عود رو از او بگیر. المغرور یرجع الی من غر. عرض میکنیم که در رابطه با قاعده غرور کبرای کلیش بحث طویل و زیلیست، به قاعده فقهیست که روزها بحث داره، الان وارد نمیشه. علا فرض اطلاق قاعده غرور یا به حکم بنای عقلا یا استفاده تعمیم از نصوص خاصه، الا اینکه ما در مباحث اجاره فی الجمله در فرق بین غرر و غرور به این نکته اشاره کردیم که بین غرر که مصدر ثلاثی مزید است و غرور مغرور و غره که ثلاثی مجرد است از نظر معنا تفاوت است. غرر یعنی کسی رو در معرض خطر قرار دادن، غرور یعنی خدعه و فریب، خدعه و فریب از عناوین قصدیه است، لذا باید بررسی کنیم اینجا آیا عنوان خدعه و فریب بر رجوع باطل صدق میکنه؟ تا بعد بگیم بازل با رجوع خودش غار است، فریبکار است، خدعه کرده، دغل کرده مثلا، یا نه رجوع بازل از بازل مطلقا مصداق غار نیست، مصداق غرور نیست، یا فی بعض الموارد الخاص فقط ممکنه رجوع بازل مصداق غرور باشه. لذا این دلیل رو بررسی کنیم آیا مطلقا رجوع بازل از بازل مصداق غرور است یا مطلقا نیست یا فی بعض الموارد. توضیح داره انشاءالله خواهیم گفت. ما در بحث اجاره در مبحث نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر به تفصیل هم سندی روایت رو بررسی کردیم، مباحث مهمی گفته شد و هم معنای غرر چیه. اونجا محقق اصفهانی که خب خودش ادیب در ادب عربیست ایشون بحثی داشتن، غرر و غرور را به یک معنا گرفته بودن، یک نتیجه ازش برداشت کرده بودن، ایشون اشکال کردیم که در ادب عربی اینجا خلط شده بین ثلاثی مجرد ثلاثی مزید. ثلاثی مزید به معنای خدعه نیست، نه النبی عن بیع الغرر چیز دیگر است، اما قاعده غرور المغرور و یرجع الى من غر که در بعضی از روایات هم به همین شکل ثلاثی مجرد آمده است، این درش معنای خدعه و فریب نهفته است. لذا المغرور و یرجع الى من غر ملاک این قاعده آنجاست که خدعه و فریب صدق کنه. اگه خدعه و فریب صدق نکنه قاعده غرور بلا مورد خواهد بود. این حالا ببینیم بررسی کنیم مصداق داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب لا ضرر در بحث زمان میرسیم، توضیح میدیم حتی بعضی در خود عدم جواز رجوع هم مثل صاحب منتقا به لازرر تمسک کردن. خواستیم اونجا بیان کنیم ولی گفتیم حالا بگذاریم زیل زمان که یک تفصیلی داره و توضیحی داره چرا به ذهن میاد. مرحوم آقای روحانی اصلا به همین قاعده تمسک میکند، به لازرر میگه نه رجوع بازل جایز است و اگرم رجوع کنه ضامن است. این رو بررسی میکنیم. یعنی چه جور بالاخره همه جا ببینید این رابطه چه رابطه ای بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. هر جا حکم وضعی تصور شود حکم تکلیفی تصور شود بله این رابطه وجود دارد.
مثلا چون سه تا مثالی که شما از صلات و دفن میت و اینا گفتید
آقا حکم وضعی زمان اونجا نیست دیگه، مثلا در باب صلات خب نه اذن که یک فعله
داره
ملازمه قصدی
داره
میگیره،
بین این که
اذن بیاد بعد یه حکمی میاد. خیلی خوب، مطلقا این رابطه نیست. نه حالا اذن اگه آمد بعد اختیار انسانم در اون حکم دخیله، این باز در جای خودش بحثیست، الان نخواستیم خیلی وارد بشیم، یعنی ثمره الان در این بحث نداره. آنانی که میگن اذن در شیء اذن در لوازم است، اینجا باید دوچار خدشه میشه حرفشون. حالا ذکر میکنیم انشاءالله زیل این بحث زمان میاریم. باشه خدا
یکی
Allah'a emanet olun.